أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بیان مرحوم علامه طباطبایی علیه الرحمه را جهت تکمیل بحث که وعده دادیم بیشتر بتونیم در تبیین آن مطالبی رو به عرض برسانیم تقدیم بداریم. در این جلساتی که گذشت لفظ وجود را خیلی عنایت فرمودید که استعمالش زیاد بود و عرض کردیم که در عرفان و فلسفه لفظ وجود و لفظ شریف حق خیلی شیوع داره که هرچه هست وجود است و حق است و حق مساوی با وجود و وجود مساوی با حق. مرحوم جناب علامه طباطبایی می‌فرماد به این که ما از حق یا از وجود تعبیر می‌کنیم به واقعیت که از بیانشون اصل الواقعیه را استنباط می‌فرمایند. می‌فرمان به این که واقعیت و اصل واقعیت را نمی‌شود شک کرد و به تعبیر ایشون نمی‌شود فرض کرد که او باطل است و این اصل واقعیت نمی‌شود او را رفع کرد برداشت، که ذاتاً اصل واقعیت نه شک برمی‌دارد نه رفع برمی‌دارد نه بطلان می‌پذیرد نه حتی هم می‌شود که انسان بگوید که من یقین به او هم پیدا کردم از باب اثبات، والا در متن واقع که انسان یقین به واقعیت داره خود به خود، اما در مقام اثبات نمیتواند بگوید من با استدلال و با مقدمات برهانی به اصل واقعیت یقین پیدا میکنم. این هم فرمودن به این که راه نداره، برای اینکه به تعبیر شریفشون شما اگر فرض کردید که به طور کلی هیچ واقعیتی نداریم و واقعیت مطلقا باطله، ایشون می‌فرمایند که همین فرض بطلان واقعیت شما خود فرض شما ثبوت واقعیته، که به تعبیر ایشون فلو فرضنا بطلان کل واقعیتن مستلزمون لثبوتها و وضعها، همین که فرض کردی واقعیت باطل است اصلا واقعیت نداریم، خود فرض بطلان واقعیت می شود اثبات واقعیت. فرض رفع شما وضع اوست، همین که فرض کردی او منتفیست او رو سرسر جاش اثبات کردید و بهش قائل شدید. بعد به تعبیر شریفشون به این تعبیر می‌فرمان که فلو فرضنا بطلان کل واقعیت فی وقت او مطلقا، اگر فرض کردی که واقعیت باطل است حالا یا در یک مقطعی یا مطلقا واقعیت باطله، پس کانت هین ازن کل واقعیت باطلتون واقعا، پس لازمش اینه که شما بفرمایید که واقعا من قائلم به این که واقعیت باطله، ولی اگه واقعا بخواید این ادعایتون رو بر اساس واقع ادعا نکنید که پس ادعا باطله، ولی این که واقعا میخواید ادعا بکنید که واقعا واقعیت باطله، خود واقعا میخواید ادعا بکنید که خودش اثبات واقعیت شده که، ولذا به کسی که بطلان واقعیت رو فرض میکند بهش میگیم تو واقعا فرض کردی که واقعیت باطله یا همینطوری گتره یه حرفی میزنی. اگر میخوای بدون واقعیت فرض بکنی پس فرض تو بی واقعیته، نه اینکه واقعیت باطل باشه. اگر نه واقعا فرض تو بر اساس واقعیتیه پس خود واقعیت رو اثبات کردی که قابل نفی نیست. کانت هین ازن کل واقعیتن باطلتون واقعا، پس لازمش این است که این آقا بگه من واقعا هر واقعیتی رو مطلقا انکار میکنم، این خودش اثبات واقعیته. و به تعبیر شریف دیگرشون و کز از سوفستی، اگر آقای سوفسطی بگه آقا بالاخره ما لورع الاشیاء موهونتن موهومتن او مشکوکت الواقعیه ثابتتن بل او مشکوکتن، اگر آقای سوفسطی بگه آقا ما در رابطه با اشیاء در رابطه با واقعیت به طور کلی ما شک داریم، اصلا واقعیت موهومه وهمیه، واقعیت در خارج واقعیت نداره، بازم میفرماید که به ایشون عرض میکنیم که پس این اشیایی رو که شما فرمودید موهومه وهمیه واقعا وهمیه یا نه؟ اگر واقعا وهمی نیست شما ادعای واقعی نمی کنید، ادعای شما باطله. اگر واقعا ادعای وهمی بودن اشیا و موهوم بودن اشیا رو میکنید، پس بازم به یک واقعیتی اقرار و اثبات کردید، یعنی راهی ندارید جز این که خود به خود انسان واقعیت رو میپذیره. حالا باز عرایضی رو تقدیم میداریم که اجازه بفرمایید بیانشون رو بخونیم. اگرم بگید ما در واقعیت شک داریم، پس عرض میکنیم که شما در واقعیت حقیقتا مشکوکید دیگه، یعنی واقعا شک دارید که واقعیت مورد شک شماست، پس بازم به واقعیت اعتراف کردید، نتونستید او رو شک بر مشکوک واقعش کنید و دوچار شک بشید. اگرم بگید من نسبت به او گمان دارم، بازم واقعا گمان دارید یا ندارید؟ اگه واقعا گمان دارید پس واقعیت رو اثبات کردید. این که او نه قابل نفیه، نه قابل رفعه، نه قابل بطلانه، هیچ کارش نمیشه کرد، واقعیت به ما و واقعیت هست که هست. ای هیه ثابتتون من حیثه مرفوعه، اگر بخواید رفعش بکنید در این حالی که ثابت هست دارید رفعش میکنید، یعنی در این حالی که اقرار به ثبوتش کردید میخواید رفعش بکنید. این که اجتماع نقیزه اینه که شما در این حالی که واقعیت رو اثبات میکنید میگید من واقعا در واقعیت شک دارم یا واقعا نفی میکنم واقعیت را، از یک طرف واقعیت رو نفی میکنید، از یک طرف هم واقعا دارید نفی میکنید، پس از طرفی اثبات از طرفی نفی، این میشه اجتماع نقیزین. و اجتماع نقیزین هم که محال بالبداهه، هیچ عاقلی اجتماع نقیزین محال است رو در شکی نداره. حالا اینجا یه بحثی بین مرحوم علامه طباطبایی و بعضی از آقایان دیگر هست که تشکیکاتی کردن که آیا اصل واقعیت ریشه است یا اجتماع نقیزین محال است ریشه یه. مرحوم علامه طباطبایی میخوان بفرمان اصل واقعیت ریشه است، حتی اجتماع نقیزین محال است هم برگشتش به اصل الواقعیه، یعنی ما باید اصل واقعیت رو بپذیریم بعد بگیم حالا که اصل واقعیت رو پذیرفتیم اگر بخوایم هم بپذیریم هم نپذیریم حالا میشه بعد اجتماع نقیزین. ولی کسی اصل واقعیت رو مطلقا انکار بکند اجتماع نقیزین محال است رو هم انکار میکند، میگه چه محالیتیه، برای اینکه ما واقعیت که نداریم تا اینکه بگیم که جمع بین واقعیت و عدم واقعیت میشود اجتماع نقیزه. حالا حرفای لطیف در این رابطه هست که این مقداری بحث از جنبه فلسفی سنگین میشه. و اذا کانت اصل الواقعیه لا تقبل العدم والبطلان لذاتها، چون اصل واقعیت هیچ به هیچ وجه در مرتبه ذاتش نه بطلان میپذیرد و نه عدم را میپذیرد، اصلا لذاتها فی نفسه به نفسه لنفسه اصل واقعیت تحقق دارد، واقعیت هست، نمیشه آدم واقعیت رو نه نفی بکنه نه شک بکنه نه اثبات. برای اینکه اثباتش هم میخوای بکنی مجبور هستی مقدمات برای برهان بچینی و مقدمات برهان شما باید واقعیت داشته باشه یا نداشته باشه، اگه بی واقعیت هست مقدمات بی واقعیت که آدم رو به واقعیت نمیرسونه، اگر مقدمات خودش واقعیت داره پس میخواید از اثبات واقعیت و از ناحیه واقعیت باز برای اثبات واقعیت کمک بگیرید، این که معنا نداره اصلا، ولذا حتی او رو اثبات هم نمیشه کرد. روی این اساس مرحوم علامه طباطبایی میفرماد اصل واقعیت فهیه واجبتون بذات. ببینید نزدیکترین را این برهان صدیقین علامه طباطبایی است، که برهان صدیقین علامه طباطبایی از برهان صدیقین مرحوم صدر متعلهین هم کوتاه تره. برهان صدیقین در فلسفه برای اثبات حق تعالی به اصطلاح نزدیکترین راه به حق تعالی است و کوتاه‌ترین راهه. این برهان صدیقین رو مرحوم ابن سینا در اشارات آوردن روی مبنای خودشون، مرحوم صدر متعلین در اسفار بهشون اشکال کردن که شما چطور کوتاه‌ترین راه رو انتخاب کردید که در برهان شما دو سه تا مقدمه خوابیده شده، چون برهان صدیقین است از خدا به خدا برسید، دیگه هیچ مقدمه این وسط درست نشه، از حق به حق رسیدن. الحمدلله الذی دل علی ذاته به ذاته، که خداوند خودش دلالت بر خودش بکنه، غیر او را دال بر او بگیرید این برهان صدیقین نمیشه. اشکال کرد به مرحوم صدر متعلین. بعد خودشون در جلد ششم اسفار برهان صدیقین بر حقیقت حق تعالی پیاده فرمود که مرحوم علامه طباطبایی این عبارتشون رو در تعلیقه بر اون عبارت مرحوم آخوند در اسفار آوردن. بعد مرحوم علامه فرمود که راهی را که باز ما میخواییم برویم از راه مرحوم صدر متعلین هم کوتاه‌تره. ما عرضمون اینه که اصل واقعیت نه قابل شک، نه قابل رفع، نه قابل اثبات، نه قابل بطلانه، هیچ کار نمیشه کرد. اگر یک واقعیتی، اصل واقعیتی این طوری بود، فهیه واجبتون به ذات. این واقعیت دیگه حتمی هست، اصلا برداشتنی نیست و وجود به ذات هم یعنی اون وجودی که هست هرگز قابل رفع هم نیست به هیچ وجه، ازلا و ابدا. این میشود واجب الوجود به ذات. این که در فلسفه واجب الوجود به ذات میخونید، لطیفه ای رو که مرحوم علامه طباطبایی در واجب الوجود به ذات پیاده کردن همین لطیفه ایست که برز سنید. کوتاه‌ترین راه فرمود واقعیت نه قابل رفعه، نه قابل بطلانه، نه قابل شکه، نه قابل اثبات، هیچ کارش نمیشه، هر جور بفرمایی از او داری به او میرسید. میخوای رفعش بکنی، اول به خودش رسیدی، بعد به خودش رسیده رو میخوای رفع کنی. اگر یه چیزی رو انسان رسید واقعیتش در خارج متحقق است، دیگه برداشتنی نیست اصلا. و اگر میخوای شکش بکنی، مجبوری که با او در او شک بکنی، راهی غیر از این نداری. اگر میخوای در او گمان بکنی، زن ببرزی، موهومش بکنی، مجبوری که با او نسبت به او زن ببرزی و این خیلی بده. ولذا در روایات اشاراتی و لطائفی در این بخشها آمده. بعد ایشون میفرماد حالا که واقعیت اینطوره، فهیه واجبتون به ذات. اصلا واقعیت فی ذاتها لذاتها به ذات واجبه، اصلا برداشتنی نیست به هیچ وجه، نمیشود برداشت. اگر میخواهی برداری، مجبوری که بگی واقعا میخوام او رو بردارم، و خود واقعا او رو برداشتن اثبات اوست و وضع اوست و در سر جا گذاشتن اوست. فهنا که واقعیتون واجبتون به ذات. پس ما یک واقعیتی که واجب به ذات باشه داریم، این رو پذیرفتیم. والاشیاء التي لها واقعیتون مفتقرتون الیها فی واقعیتها، دیگر موجودات هم که میخوان واقعیت داشته باشن، اینها مجبورن که در واقعیتشون عین الربط و محتاج محض به اون اصل واقعیت باشن. یعنی همه واقعیت ها اوست، هر شیئی میخواد واقعیت داشته باشه مجبور این واقعیت مال او باشه، ولی اینکه اون اصل واقعیت قابل نفی و انکار نیست، همه در واقعیت داشتن به او محتاجن. که این را انشاءالله در بحث نفس الامر باید بهانه‌ای بگیریم، در کتاب بحث نفس الامر رو داریم که حرفایی در این رابطه به محضر تقدیم میکنیم، که اشیایی که میخواهن واقعیت داشته باشن، اینها مفتقر هستند به اون اصل واقعیت که واجب به ذات در واقعیتشون. قائمت الوجود بها، از اون طرف اون اصل واقعیت به اینها، به این اشیاء اضافه اشراقیه داره، و از این طرف اینها قوام این اشیاء به اون واقعیته، لذا از این طرف امکان فقریه، از اون طرف اضافه اشراقیه است، از اون طرف مقومه، از این طرف متقومه، اون طرف قوام میبخشد، این طرف هم قوام میپذیرد. این را در تعبیر شریفشون هست. و من هنا یظهر للمتأمله، از همین جا برای کسی که اهل تأمل و دقت هست روشن میشه که ان اصل وجود الواجب، اصل وجود حق تعالی، که حالا ما تعبیر میکنیم به وجود، بفرمایید تعبیر میفرمایید به حق سبحانه و تعالی بفرمایید، تعبیر میکنید به فارسی به خدا، اینم یک اصطلاح. علامه طباطبایی در اصطلاح فلسفیش فرمود اصل الواقعیه، اینم یه اصطلاح. یکی هم ریاضی میخواند میفرماید واحد، دیگری در بخش عشق و عاشقی عرفان قدم میگیرد میفرماید عشق، اون یکی دیگر در فلسفه قدم میگیرد میفرماید وجود. هیچ کس دعوا نداره، غرض همه میخواهن اون جمال دلارای اصل حقیقت نظام هستی را میخوان، همه رو او را به یک لفظی به یک بله بیانی او را تبیینش بکنن، او را اشارهش بکنن که کلامونا شتا و حسنوکه واحدو، حرفای ما عباراتونا شتا، کلمات ما فراوان مختلف پراکنده است، اما اون جمال دلارای جناب عالی که اصل حقیقت وجود استی یک هستی و یک حقیقتی که کلون الی ذلک الجمال و یشیرو، که تمام این عبارتها دارن اون یک حقیقت را و اون یک واقعیت را دارن اشاره میکنن. حالا یکی میفرماید خدا، یکی میفرماید ازلی، یکی میفرماید الله، یکی میفرماید عشق، یکی میگوید واحد، یکی میگوید وجود، دیگری میگوید عشق، یکی میگوید حق، اصل الواقعیه، جنگ و دعوا نداریم. حرف اینه. منتها حالا انشاءالله حرفایی که داریم در بحث اسماء الله که خدا رو به چه اسمایی صدا بزنیم، درست است که میشه به هر اسمی صدا زد، اما به چه اسمایی صدا بزنیم که نسبت به اون مقام شامخ جسارت نشه، ادب حفظ بشه. اون ادب مع الله اقتضا میکند که اسمایی را که خودش به ما یاد داد، فرمود ما رو با این اسماء صدا بزنید، ما او رو با اون اسماء صدا بزنیم. مثلا فرمود من اللهم، الرحمنم، الرحیمم، العلیمم، که اسمای حسنای الهی از زبان قرآن کریم و ائمه معصومین وارد شده. این که میبینید در بین ما الان مرسوم است، میگیم یا الله، یا رب، یا الرحمن، یا فلان، این برای این است که نه این که او فقط همین اسما اسمش باشه، نه، اسامی دیگر رو میتونی جناب عالی انتخاب بفرمایی، مثل این که میفرمایی یا وجود یا حق، بله؟ اما اون چرا که خودش به ما فرمود که آقا مرا به این اسم صدا بزنید، هر جوری که خودش فرمود ما او رو به همون اسما صدا بزنیم، اون لذت بخشه، اون شیرینه. این اسما صدا زدن که انشالله رساله توقیفیت اسماء هست آقا، اگه داشته باشید کلمت الالیا، کلمه الالیا در توقیفیت اسما، اونجا حرفشو هست آقا وارد فرمودن که حالا خدا را اگه بخوایم به اسامی وجود و امثال اینها اگه صدا بزنیم آیا جسارت میشه یا نمیشه، اختلافاتی بین آقایون هست، اونجا حرفایی را هست آقا پیاده فرمودن که ملاحظه میفرمایید. و منهنا، از همینجا یظهرو، ظاهر میشود، للمتأمله، برای کسی که اهل تأمله ظاهر میشه که چی؟ ان اصل وجود الواجب، اصل وجود حق تعالی، ال وجود، ال حق، بله، ال واجب، این اصل وجود الواجب، واجب به ذات، ضروریون اندل انسان، اصل وجود حق تعالی پیش انسان خیلی روشنه، خیلی بدیهیه، خیلی ضروریه. خب پس آقا این همه استدلال ها، براهین در فلسفه، در غیر فلسفه، اینها برای اثبات وجود خداوند صادر شده و وارد شده، این براهین چیان؟ ول براهین المثبته، اون برهان هایی که در کتاب های علمی برای اثبات حق تعالی اقامه شده، این براهین همه لهو، برای حق تعالی، برای اثبات حق، تنبیهاتون، همه یک تنبیهیه، تنبهیه، آگاهی دادنه، یه ترنگل زدنه که آقا از غفلت به محض اینکه بیدار شدی اولین حقیقتی که میابی اوست، بیان را عنایت بفرمایی. اگر کسی ترنگل بخوره از غفلت در بیاد، اولین حقیقتی را که میابد او رو میابد قبل از این که حتی خودش رو بیابد، قبل از این که حتی خودش رو بیابد او رو میابد، برای این که واقعیت خودشم اوست. اگر من میخواهم بگویم که من حقیقتا من هستم، تحقق دارم، شاید نشیادم هنوز این حرف رو به این زودی ها اثبات بکنه مثلا، مگر اینکه این واقعیت خودش رو بیاندازه به دامن اون اصل واقعیت که نه شک برمی‌دارد، نه قابل رفع، نه قابل ظن، نه قابل اثباته. پس تمام برهان‌های اثبات وجود خدا همه میشوند تنبیهات، همه میشوند جهت تنبه، آگاهی دادن، بیدار کردنه. به محض اینکه طرف بیدار شده حق عیان است، مگر اینکه طایفه بی‌بصر باشن. امیت عین لا تراکه علیها رقیبا. جناب حسین ابن علی در دعای شریف عربه فرمود که چشم اون کسی که تو را نمیبیند کور است دیگه، نمیبیند طفلکی. باید بیدارش کرد که چشمتو باز کن. به محض اینکه باز کردی، آفتاب شمس وجودی نظام هستی الله نور السماوات والارض روشن روشن است. چه حاجت به بیان، چه حاجت به استدلال، چه حاجت به برهان؟ خب در این حالی که روشن است، هو الباطنه، هو الظاهر هست، اما در این حال هو الباطنه. خب این ترنگولی بود که خواهری به ما زدن که این اندازه رو تقدیم بداریم. پس ما نمیگوییم که اصل وجود را پذیرفتن یه امریست لازم و به این معنا که چه بخوایی چه نخوایی حتما باید بپذیری. ما میگیم چه بخوایی چه نخوایی اصل واقعیت و وجود را میابی. دیگه چیزی نیست که بگیم من نمیتوانم بیابم. اگر حتی بگویی آقا من نمیتونم اصل وجود را و اصل حقیقت را بیابم، به شما عرض میکنیم که آیا در این که میگوییم من نمیتوانم بیابم حقیقتا میفرمایی یا حقیقتا نمیفرمایی؟ اگر نه میگی نه حقیقتا نمیخوام بگم که من نمییابم، نه مییابم که بحث اصلا بحث منقطع میشه. اگر بفرمایی نه آقا من حقیقتا نمیتوانم اصل وجود رو بیابم، پس خودش حقیقت یابیه، خودش واقعیت یابیه. قبل از این که بفرمایی او رو نمییابم یافتی، منتها چون هو الظاهرش در عین هو الباطنه، به لحاظ هو الظاهرش میفرمایی حقیقتا، به لحاظ هو الباطنش میفرمایی نمیتوانم بیابم و حقم هست. هر دوتاش حقه، هم میابی هم نمییابی. حرفا حل بشه عزیزان من، دیگه از حرفای متعارف یواش یواش با در بیاد. مطلقا اون چرا که در ذهنها بافته و یافته اونها همه رو با تخلیه کرد. الان یک مقام تخلیهی باید به ما دست بده تا انشالله مقام تخلیهش حلول بکنه حقایق و معارف الهی بر دل انسان. خیلی این مقدار رو به محضر شریف خواستیم جهت اصل واقعیت تقدیم بداریم. حالا که این اصل واقعیت که اسمش رو میگذاریم وجود، اسمش رو میگذاریم حق، حالا که این معلوم روشنترین چیزهاست، بدیهیترین بدیهی هاست، حالا میاییم دنبال اسما و صفاتش میگردیم. اسما و صفات این حقیقت وجود را عقل تا مقداری میتواند بیابد. مثلا الان همین بیان جناب علامه طباطبایی فرمود به این که چون نه قابل رفع، نه قابل شک، نه قابل بطلانه، لذا خود به خود شما تصدیق می‌فرمایید که این واجبه، این یکی اصلا لذاته و به ذاته واجبه. پس یکی از صفاتی که الان عقل شما برای این اصل واقعیت، برای این اصل وجود اثبات فرمود چی آقا جان؟ خود به خود می‌فرمایید آقا این برداشتنی نیست، پس این واجبه، این حتمیه، این یکی رو نمیشه دست زد. بعد هم وقتی میای دنبال این یکی، یکی رو دنبال میکنی آقا راستی این اصل واقعیت چگونه واقعیتی که نمیشه او رو دست زد، نمیشه او رو رفع کرد، نمیشه او رو باطل دانست، در چگونه واقعیت بودنش حالا بحثا پیش میاد. حالا دنبال اسماء و صفاتش میگردی. مرحله ذات حق تعالی و اصل وجود و اصل واقعیت نه برهان برمی‌دارد، نه شک برمی‌دارد، نه اثبات می‌شود، نه می‌شود رفعش کرد. اما حالا که صفات او چه صفاتیه، این اصل وجود چه اسمایی دارد، اسمای حسنای او چگونه است، اینها رو قرآن کریم روایات اهل بیت به من و شما یاد دادن که اگر عقل بخواهد بدون روایات و آیات خودش یک تفحصی بکنه تا حدود این اسماء الله رو می‌یابد، اما چون نمیتواند اون چه که واقع هست عقل بیابد، دیگه وحی و منطق وحی به کمک عقل و راهنمایی عقل میاد. حالا قرآن کریم میفرماید آقا میدانی که اون هوه، اون اصل واقعیت، اون اصل وجود، اون حقیقت چیه؟ هوه الله الرحمن الاحد است، الصمد است، العلیم الحکیم. این برای اینکه منطق وحی انسان رو به طرف اسماء حسنای الهی سفر بدهد. پس در حقیقت انسان اصل ذات یابی نظام هستی را بالبداهه میداند و یافته است و مییابد. حالا به کنهش نه، به اون چه که او هست نه، اجمالا میفهمد و مییابد که یک واقعیتی هست. اما این واقعیت چگونه هست، کنه او چیه، چگونه هست، این را به کنه نمیتونه بیابه، برای اینکه هر چی بخواد بیابد محدود است، محدود ولی قدرت یافتن نامحدود رو نداره. اما این اصل واقعیت چه صفاتی داره، چه اسمایی داره، اینها را عقل تا یک مقداری اگر بیاد زحمت بکشه در مسیر بیفته به فکر یافتن اسما هست. و چون عقل نمیتواند به همه اسمای حسنا و به همه جهات بله صفات اولیای حق برسه، دیگه اینجا منطق وحی به کمک عقل میاد و عقل راهنمایی میکنه. عقل عزیز من اناد هم نداره، عقل میگوید من یه چیزهایی رو میفهمم اما من خیلی از چیزها رو نمیتوانم بفهمم. عقل در این حرف خودش که میگوید من خیلی از چیزها رو نمیفهمم معصومه. خود عقل در یک بخشش عصمت داره، عقل انسان معصومه. همونطور که خدا فرمود ما دو جور حجت به شما دادیم، یک حجت ظاهری به نام انبیا ائمه، اینها معصومن، به شما حجت باطنی و درونی هم دادیم به نام عقل، اونم معصومه. عقل خدا شاهده از اون جهت که عقل است اناد نداره، مگر اینکه مشوب به وهم بشه، وهم رهزن عقل بشه. اگه وهم رهزن عقل بشود، اون وهم مشوب به وهم است، عقل مشوب به وهم است که بیچاره است و گرفتاری داره. اما عقل خالص و خلص هرگز اشتباه نمی کنه و در فهم خودش هم اشتباه نمی رود. تا اون جایی که می تواند می فهمد، بعد می گوید آقا من حقیقتا خیلی از حقایق رو نمی فهمم. مثلا این که می فرمایید قیامت این طوریه اون طوریه، من اینها رو نمی تونم بیابم. اما اگر یک کسی بیاد برای عقل دلیل اقامه کنه، به عنوان منطق وحی به عقل خبر بدهد، عقل می گوید بله می پذیرم، حرف درستیه، قبولیه، من گرچه نمیدانم اما برای من روشن بشود بدون چونه چرا میپذیرم، برای اینکه در پذیرفتنم عقل معصومه. ولذا یه حجت درونیه به اصطلاح معیار حق و باطن در درون ما داریم الحمدلله به نام عقل. حالا عقل چون نمیتواند اون واقعیت و اصل واقعیت رو به کنه بیابد و خودشم میگد هر چی زور میزنم نمیتونم، لذا مرحوم صدر متعلیم فرمود که عقل در دو جا نمیتواند برسد، یکی در فهم عدم است، مگر اینکه عدم رو در مرتبه ذهن خودش بیاد یک مفهومی براش درست کنه، یک لفظی درست بکنه، در مقام مقایسه بتواند عدم رو در مرتبه ذهن به نام وجود ذهنی یک نحوه او رو تصور کنه. والا عدم چون در خارج نیست هیچیه و هیچی هم چیزی نیست تا اینکه عقل او رو به چنگ بیاره و بشناسه. چون عدم هیچیست، عقل او رو نمیتواند بشناسد. این ضعف از ناحیه عقل نیست، این ضعف از ناحیه اون معلومه، برای اینکه معلوم ناچیزه. وقتی معلوم عدم بود دیگه عقل نمیتواند به این معلوم عالم بشه، برای اینکه معلوم چیزی نیست تا بهش علم تعلق بگیره. خدای تبارک و تعالی را که اصل واقعیت است و حقیقت لایتناهی است، او را هم عقل نمیتواند بکنه بیابد. چرا؟ اینجا دیگه ضعف عقله، برای اینکه چون عقل میگد من محدودم و اون اصل واقعیت چون بی حد و حصر است، من هر چی میخواهم این بی حد و حصر رو به چنگ بیارم، او رو بیابم ببینم کنهش چیه، قدرت توان یافتن او رو ندارم. این نه از باب اینکه اون ناقصه، از باب اینکه من در مقابل اون محدودم. ولو شکم بکنه اثباتش میکنه، ولو رفعشم بکنه اثباتشم میکنه. این مبنای بحثه، این مبنای بحث رو ما باید داشته باشیم. اگر عزیزان اعتراضی اشکالی در این بخش دارید، من در خدمت شما هستم. حالا گرچه دیگه از فردا انشاءالله ساعت 7:20 برنامه رو شروع میکنیم که چون 40 هست و باید شب در خدمت شما اینجا باشیم، تأخیر میاندازیم که بعد از جلسه به نماز و به منبر برسیم. اما بعد از جلسه فردا انشاءالله بیشتر در خدمت شما هستم. در این بخش هر چه حرف دارید، هر چه اشکال دارید در خدمت هستم تا روشن‌ترین مطلب که این اولین سرفصل علوم و معارف است، این یکی درست دقیق فهم بشه، بعد حالا میخوایم جلوتر بریم مشکلی نداشته باشیم، اصل واقعیت رو خوب بفهمیم، بعد انشاءالله در صفات اصل واقعیت دچار مشکل نخواهیم شد، از اون به بعد راحتیم، چون منطق وحی ما رو دقیقا راهنمایی میکنه. این راجع به اصل واقعیت. حالا میخوایم راجع به اسماء و صفات این اصل واقعیت که حق تعالی باشه میخوایم بحث بکنیم. از اون طرف این چند روزی که عنایت فرمودی که عرض کردیم این وجود لایتناهیه، این وجود یک حقیقته، اصل واقعیت بیش از یک حقیقت هم نمیتونه باشه، وجود بیش از یکی نمیتوند باشد. چرا نمیتوند باشد؟ حرفایی که در این 7-8 جلسه زدیم الحمدلله راهگشاست که این بحث امروز رو با حرفای قبلی اینها همه رو مجموعاً یک کاسه بکنید تا انشاءالله اگر اشکالات احیانا به ذهن رسید اونها رو هم در خدمت شما باشیم. حالا در این چند روزی عرض میکردیم که اصل وجود هم صمد است، هم احد است، هم بی همتاست، هم کف بر نمیدارد. در عرض وجود نمیشود وجود درست کرد، بلکه تمام اشیاء در طول اویند و همه از تشعونات اویند و همه واقعیتها را از او دارند و واقعیت جدای از واقعیت او هم که نمیپذیریم، برای اینکه معلول جدای از علت. حرفایی که در این چند روزی زدید مجموعاً همه رو جمع‌آوری بفرمایید، بعد تحلیلگری بفرمایید. این ماله مقداری به جمع‌بندی 2-3 سطر اول درس اول. خب در مقابل این وجود فرمودید به این که عدمه. در فلسفه، چون موضوع فلسفه بحث از وجوده و بحث از اصل واقعیته، ولذا در فلسفه می فرمایند که ما اصلا در پیرامون عدم به عنوان موضوع فلسفی بحث نمی کنیم، برای اینکه موضوع فلسفه وجود است و مسائل هر علمی پیرامون موضوع اون علمه. اگر موضوع علم فلسفه شد وجود، قطعا تمام مباحث و مسائلی که در فلسفه مطرحه باید در پیرامون موضوع فلسفه به نام وجود باشه. لذا در فلسفه بحث از علت و معلول هست، بحث از واجب و امکان هست، بحث از قوه و فعل هست، بحث از وحدت و کثرت، واحد و کثیر هست، بحث از بله حق سبحانه و تعالی و اسماء و صفات او هست، بحث از اشیاء طبیعی و عالم ماده و عالم مافوق ماده هست، برای اینکه اینها همه برگشتشون به اون اصل وجوده و همه اینها مباحثی هستن و مسائلی هستن که پیرامون موضوع فلسفه دور میزنن. اما در فلسفه بحثی داشته باشیم که موضوع اون بحث به نام عدم باشه، این در فلسفه معنا نداره، برای اینکه عدم هیچیه، نیستیه و نیستی چیزی نیست. اگر ناچیز است، قطعا در موضوع فلسفه که وجود است و چیز هست و هستی هست، هرگز نیستی در پیرامون وجود راه نداره، مگر اینکه به توفیل وجود و مباحث وجود بیایم در مقام ذهن در مقابل اصل واقعیت و اصل وجود عدم را در مقام ذهن ترسیم بکنیم، بگیم خب حالا که می‌فرمایید این واقعیت رو داریم، اگر آمدیم و گفتیم این واقعیت نباشه، عدم باشه، هیچی باشه، چه میشه؟ می‌بینید که خود به خود در فلسفه از باب استطراد، ولذا می‌فرمایند بحث فلسفه در عدم بحث استدرادیه. استدراد یعنی یک مسئله‌ای که مربوط به این موضوع علم نیست، اما ما به توفیل این موضوع بله به صورت جمله معترضه این مطلب رو، این مسئله رو در فلسفه بحث میکنیم که اینو میفرمایند استطرادی. در فلسفه با تعیین استطراد، بله به صورت یه امر زائد، به صورت توفیل موضوع فلسفه امر عدم بحث میشه. حالا در فلسفه بحث عدم رو مطرح فرمودن. حرفایی در اینجا داریم، حرفای دقیق، حرفای لطیف، یک مقداری را امروز که اقلا بحث عدم رو تکمیل کنیم، از فردا وارد بحث بله مادون درس اول بشیم، عرایزی رو تقدیم بداریم. در فلسفه آمدن فرمودن به این که در مقابل حقیقت لایتناهی وجود که وجود مطلق است، می شود در مرحله ذهن بیاد در مقابل او یک مفهومی را، یک معنایی را که به ازای این معنا یک لفظی را وضع می کند، ذهن تصور بکند، بگه حالا این که میگید وجود مطلق در مقابل وجود مطلق چیه؟ عدمه. عدم چیه؟ نیستیه. وجود چیه؟ هستیه. پس در مقابل نیستی چیه؟ هستیه. در مقابل هستی چیه؟ نیستیه. خیلی خوب، سوال میکنیم از آقای فیلسوف، آقا شما این عدم رو ترسیم فرمودید، یعنی میخواید بگید که ما در خارج از خودمون، در مقام ذهن، در بیرون از خودمون، همونطور که آسمان داریم، زمین داریم، بله درخت داریم، آب داریم، یه چیزی در خارج داریم به نام عدم که مثلا میگیم اسم این شی رو میگذاریم عدم، این مرادتونه؟ میفرماید نه خیر آقا، عدم هیچیه، هیچی که دیگه نمیتونه در خارج واقعیت داشته باشه، که اگه بخواد در خارج باشه پس باید واقعیت داشته باشه، اگر واقعیت داشته باشه که میشه وجود، که پس دیگه عدم نشد، در مقابل وجود نشد. پس شما به چه صورت لفظ عدم را در فلسفه به کار میگیرید؟ همین اندازه ما در مقام ذهنمون در مقابل وجود و اصل حقیقت میایم یک عدم را، یک مفهومی را میسازیم، یک فرد ادعایی در مقام ذهن ترسیم میکنیم برای این فردی در مقام ذهن به نام عدم که یک معنایی رو در ذهن در مقابل وجود و در مقابل هستی داره، یک لفظی رو برای اون نامگذاری کردیم به نام لفظ عدم. و الا در خارج چیزی داشته باشیم به نام عدم، نه خیر، این عدم مطلق در مقابل وجود مطلق. بعد هم آقایون و حکما میفرمایند که نه اینکه ذهن خیلی بله موج داره، خیلی فوران داره، جولان داره، ذهن میاد وجود شی را با عدم اون شی با همدیگر مقایسه میکند. مثلا این درخت که هنوز کاشته نشده، هنوز یافت نشده، اون وقتی که نبود را با این وقتی که الان بود شده در خارج وجود پیدا کرده، این دوتا را به همدیگر مقایسه میکند، میگد این درخت یک روزی نبود و الان بود شده، اون روز که نبود عدمش بوده، حالا که بود شده وجودشه، آمده در مقابل این وجود خاص، این اشیاء خاص، عدمی در مقابل اونها ترسیم کرده. اگر به این آقا عرض بکنیم جناب آقای فیلسوف، میخوایی بفرمایی که اون موقعی که این درخت وجود نداشت، به این هیکل نبود، به این شکل و قامت نبود، یعنی عدم این درخت در خارج وجود داشت؟ میفرماید نه خیر، نه این که عدمش وجود داشت، اگر عدمش وجود داشت که عدمش میشد یه امر وجودی در خارج، که همین اندازه که ما اومدیم مقایسه کردیم بین الان که هست با اون لحظه و اون زمانی که نیست، گفتیم اون موقع عدم، این موقع وجود، نه اینکه میخوایم بگیم در اون روزی که نبوده یعنی نبودش موجود باشه، که بیایم برای عدم در خارج یک نحوه وجودی درست بکنیم، نه خیر. پس در مقابل اصل واقعیت در مقام ذهن عدم مطلق رو ترسیم میکنن و در مقابل وجود ذات خاص که از اینها تعبیر کردیم به این درس ها به ظهورات وجود، در مقابل ظهورات وجود هم عدم خاص رو ترسیم میکنن. هر دو تا عدم در موطن ذهنه، منتها حرفایی در این رابطه پیش میاریم که بحث امروز رو با بحث عدم بگذرونیم. ببینیم مثل این که پشت پرده خبرهاییه، پشت پرده باز خبرهاییه، و اون اینه که آقایان میفرماین که وجودات اشیاء، این اشیاء در خارج، اینها قبل از این که در نظام هستی یافت بشوند، تحقق پیدا بکنند، اینها همه صورت علمیه دارند در سوق ذات ربوبی، در سوق اون اصل الواقعیه، همه در اون اصل الواقعیه و اصل وجود صورت علمیه دارند، برای اینکه اون اصل واقعیت رو بعداً براش اثبات میکنیم که او عالمه، علمش هم به ذاته است، علم به همه اشیاء داره، که اینها همه جزء بحث الهیات فلسفه است. درست؟
حالا که این اشیا صور علمیه در مقام ذات دارن، آقایان میفرمایند که این که میگوییم موجودات قبل از این که تحقق پیدا بکنن عدمن و عدمشون متحقق است، یعنی صورت علمیهشون در ذات حق تعالی تحقق داره، که اون تحقق صورت علمیه در ذات حق تعالی رو تعبیر میکنیم به تحقق عدم، به تحقق عدم. خب اینجا تا اینجا رو آمدیم، اینجا بحثای بین آقایون عرفا، معتزلی، متکلمین، اشاعره و غیر اشاعره با آقایون حکما، فلاسفه، ماشاءالله فراوان، که حالا که حق تعالی اصل وجود به ماسوایش، به غیرش که الحمدلله مراد از غیر رو فهمیدید، منظور به ظهوراتش، به تطوراتش، به شؤوناتش علم داره، این علم حق تعالی به اینها چگونه است؟ خیلی بحث، خیلی بحث. حدود 15 قول در اینجا از آقایان بزرگان اهل حکمت و فلسفه و عرفان و کلام داریم، که اینها همه جزو مباحث الهیات فلسفه است. خب اون بحث صور علمیه آقایانی که سوال از ماهیت و وجود می‌فرمودید، یکی از دقایق بحث اینجا جایشه، عنایت بفرمایید. آقایان آمدن فرمودن به این که موجودات قبل از این که وجود پیدا بکنن ماهیت دارن. ماهیت دارن یعنی چی؟ یعنی ما این موجودات رو در مرتبه ذاتشون که نگاه میکنیم، میگیم اینها شاید موجود بشن، شاید هم موجود نشن، درسته؟ آقا اون رو چه میفرمایید؟ میفرمایید این مقام رو میگوییم مقام ماهیت اشیا. ماهیت انسان آیا میتونه موجود بشه یا نه؟ شاید موجود بشه، شاید موجود نشه. اگر علت بهش وجود رو داده، اگر علت بهش واقعیت داده، بهش ظهور داده، او ظهور پیدا می کند. اگر هم ظهور نداده، او ظاهر نمی شود، او وجود پیدا نمی کند. اون رو می فرمایید ماهیت. خیلی در اوائل فلسفه وقتی آقایون طلبه ها می خونن، تو بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت خیلی گرفتاری می کشن. یعنی چی آقا؟ این شی که تحقق ندارد دیگه، مرتبه ذات او به نام ماهیت، اون ماهیت میتواند موجود بشود، میتواند موجود نشود، که اگر بهش وجود رو دادن میشود، اگر ندادن نمیشود، اون ماهیت چی آقا؟ شما اینجور حرف میفرمایید، گرفتار میشن تا این مطلب رو بگیرن، خیلی گرفتاری دارید. بفرمایید که برای بعضی از عزیزان طلبه ها شاید بعد از 10 سال بحث ماهیت و وجود حل شده، اما الان حرفی که به محضر شریف تقدیم میداریم و این لفظ آمده در بین مردم چقدر خوش پیاده شده، فلانی ذاتش خرابه، ذات این کلمه ذات، آقایان عرفا فرمودن تمام اشیاء این عالم که فرمودید ظهورات وجودن، تشعونات وجودن، قبل از ظهور در این نشعات وجودی به نام عالم طبیعت، عالم مثال، عالم عقل، اینها همه صورت علمیه دارن در مقام سوق ذات ربوبی، که اون صورت علمیه در مقام ذات رو ازش تعبیر میکنیم به ماهیت، اون صورت علمیه در مقام ذات رو ازش تعبیر میکنیم به ذات اشیا، که اون صورت علمیه اشیا که ذات اشیاست در ذات حق تعالی عین حق تعالیست، عین وجوده، عین اصل واقعیته، عین خدای تبارک و تعالیست. خب مثال بزنیم تا پیاده بکنیم حرف را، که بحث عدم شریف بشه انشاءالله. آقای مهندس میاد برای این حسینیه شما نقشه میکشه. آقای مهندس میخواییم حسینیه بسازیم، چیکار بکنیم؟ میفرماید که شما چه جور حسینیه میخوایید؟ اول درخواستهاتون رو میفرمایید. میفرمایید ما حسینیه میخواییم، جمعیت محل ما اینه، زنانش اینگونه باشه، مردانش اینقدره، اینقدر جمعیت داریم، این حسینیه امکاناتی از قبیل آشپزخانه میخواد، از قبیل ورود و خروج هوا میخواد، نور آفتاب میخواد، روشنایی میخواد و و اینها رو چه بفرمایید چه نفرمایید، آقای مهندس چون مثل شما هست اینا رو میدونه، دیگه نیاز نیست شما بفرمایید. خیلی خوب شروع میکند به نقشه کشی این حسینیه. بله چند متر در چند متر طولش چقدر، عرضش چقدر باشه، قدش چقدر باشه، چند طبقه باشه، بالکن داشته باشه یا نداشته باشه، زنانش چه قسمتی باشه، مردانه چه قسمت باشه. بله، تمام اینها رو در نظر میگیرد در مقام تصور ذهنیش. درست؟ عنایت داشته باشید. بعد میخواهد براش در ورودی درست بکنه، میگه این حسینیه با این هیکلی که من ترسیم براش کردم در ورودیش اینجا باشه خیلی متناسبه، پنجرهاش این شکلی باشه خیلی خوبه، سربندیش به این نحو باشه خیلی خوبه، ورود و خروج خانم‌ها از اون طرف و آقایان از این طرف این خیلی خوبه. نقشه رو میکشد منظم منقح در مقام ذهن، بعد میاد این نقشه رو روی کاغذ پیاده میکنه. پس این حسینیه قبل از اینکه در خارج ساخته بشه با سنگ و چوب و گل و آهک، در ذهن آقای مهندس ساخته شده، تمام شده، نقشش ریخته شده. باید پایش این باشه، پایش باید بتون آرمه باشه، بله آلماترش چقدر باشه، تمام حرفا پیاده شده، همه پیاده شده است. خب آقای مهندسی که عاقل است، عالم است، عالم به سر القدره، میتونه بگه که آقا این حسینیه که من میخوام بسازم، در به ورودیش رو از بالای سقف میگیریم، پلهشو این پایین میزنم، پنجرهشو از پایین میگیرم. میتونه یه همچه حرفی بزنه؟ هرگز عاقل این کار نمیکن. اینجاست که آقایون حکما و علما میفرماین علم عالم تابع معلومه. ببینه معلوم درخواستش چیه، به همون مطابق علم عالم او رو پیادش میکنه. اصلا بافت یک حسینیه که میخواد در ورودی برای ورود خروج داشته باشه، پنجره داشته باشه، سقف داشته باشد، بافت حسینیه میگوید آقا سقف من باید بالا باشه. اگر مهندس بگه آقا تو حالیت نمیشه، اجازه بده که مهندس من هستم، بگذار در مقام ذاتم که دارم تو رو ترسیم میکنم، سقفت پایین باشه، نشستنگات بالا باشه، واژگون پنجرت رو که باید این ردیف مثلا بگیرم پایین میگیرم، در ورودیت رو باید اینجا بگیرم از بالا میگیرم. با آقایون میگم آقا پله رو اینجا بزنید، در ورودی شما از بالای سقف ساختمون از اونجا. میخندم به مهندس. بله این دیگه عاقل نیست. اگر خدای علیم حکیم است، صور علمیه اشیا در سوق ذات ربوبی که ماهیات اشیا هستن، یک، به تعبیر شریف آقایان عرفا اسماء الله هستند، دو، به تعبیر جناب شیخ اشراق ارباب انواع هستند، سه، به تعبیر جناب افلاطون مثل افلاطون هستند، چهار، به تعبیر آقایان حکما و علما صور علمیه هست، پنج، به تعبیر دیگر ماهیات هست، شش، به تعبیر دیگر اعیان ثابته هست، هفت، به تعبیر عامه مردم ذات این شیء هست و ذات این شخص است. هر چی میخواید تعبیر بفرمایید، این مال سوق ذات ربوبیه. و خود پنجره وقتی میخوان ترسیم بکنن، چینش این تکیه و حسینی میگه جای پنجره که من هستم، جای من اینجاست، اگه من رو غیر اینجا بگیری من زیبا در نمیام، بافت نظام تو، بافت تکیه تو غلط میشه. در میگوید بافت من این است که باید اینجا باشم، اگه من رو ببری بالا سقف ساختمون قرار بدی، بافت چینش غلط در میاد، من اینو میخوام، من اینو میخوام. لذا هرچه در سوق ذات ربوبی درخواست دادن که مطابق چینش نظام هستی ما اینطور میخواییم، همونطور پیادش میکنن. از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه. هنوز حرفایی داریم، اجازه بفرمایید وارد این حدیث نشیم، هنوز حرفایی باید پیاده بشه. این لفظ آمده، ماهیات را حکما میفرمایند، اعیان ثابته را عرفا میفرمایند، صور علمیه را هم عرفا و هم حکما هر دوتا میگویند، اسماء الله را هم عرفا میگویند. اینها میگویند موجودات قبل از این، که مراد از این قبل قبلیت زمانی هم نیست، باید بحث بشه انشاءالله در کتاب، که یک امکان ذاتی داریم و یک امکان زمانی و امکان مادی. همه ما وقتی تا میگیم قبل، بلافاصله میزنیم به زمان. زمان نیست. قبل از اینکه شی تحقق پیدا بکند ذاتن، قبل از ظهورش، قبل از تجلیش، قبل از تطورش، در سوق ذات ربوبی، ذاتش که صورت علمیه اوست، یک، که ماهیت اوست، دو، که عین ثابتشه، سه، این در مقام ذات از خدا میخواهد که آقا من در چینش نظام هستی تو میخوام شیطان پیاده بشم. من میخوام این بشم، اصلا غیر این بشه خلاف حکمته، غیر از این بخواد پیاده بکنن خلاف حکمته. ولذا تعبیر عوام این آقا این ذاتش خرابه، این دیگه درست بشو نیست. راستم هست این ذاتش خرابه. البته منتها ما دیگه اصطلاحاتی آوردیم، الفاظی آوردیم. این آقایون میفرمان که آقا این که در اینجا اینجور گناه میکند بد میکند که ما ازش این تعبیرات میکنیم، این صورت علمیش عین ثابتش همینجوری درخواست کرده و خداوندم فرمود ما چون الرحمانیم هر چه شما قابل هستید ما هم به مطابق قابلیت شما به شما میدهیم. منتها اشکالاتی هنوز در مقام ذهن شریف جناب عالی باز شاید پیش بیاد که آقا این چینش نظام هستی را چون خدا اینجوری خواسته بس اینجوری شده، اگر غیر اینطور میخواست چطوره؟ بحثی در فلسفه دارن که نظام احسن هستی نظام احسنه، بهتر از این فرض ندارد. فرض نداره اصلا، فرض نداره. چرا فرض نداره؟ در خدمت شما هستیم تا حرفا پیاده بکنیم، هنوز حرفایی داریم. آقایان حکما آمدن فرمودن قبل از این که اشیا تحقق عینی در خارج پیدا بکنن، ظهور پیدا بکنن از حق، در مقام بطونشون، در باطنشون، در عین ثابتشون معدومن، عدمن، از عدم به وجود آمدن. خلق الله الاشیاء من العدم، که خداوند اشیا را از عدم به وجود آورده، نه یعنی از نیستی، از هیچی. اصطلاح آقایان اینه. اون صورت علمیه در ساق ذات ربوبی، این صورت علمیه آقای مهندس در مقام ذهنش، آیا صورت علمیه از ذهن به خارج میاد میشه تکیه؟ یا صورت علمیه تنزل میکند به مرتبه دست آقای مهندس؟ آقای مهندس یه خودکاری رو بر میدارد بر اساس اون صورت علمیه ترسیم شده ذهنش، اینجوری نقشه رو میکشد میداد به دست بنا. یعنی صورت علمیه از سوق ذات آقای مهندس در آمده و رفته دست بنا، پس دیگه مهندس نسبت به این تکیه عالم نیست یا تنزل کرده؟ عنایت میفرمایید که ارسال نمیشه، تنزل میشه. اگر تنزل پیدا کرده، پس صورت علمیه این تکیه همچنان در سوق ذات ربوبیه، سوق ذات این مهندس هست. منتها چون این مهندس فعلا بله یک امر ظاهری است و از دست میرود و ذهن او هم مثلا چه میشود، اون یک حقیقتی در نظام هستی که اصل الواقعیت است، به ذات است، واجب است، اون ابد و در از ازل تا ابد مونده هست و هست و هست. هیچگاه صورت علمیه جنابالی از سوق ذات ربوبی حق در نمی رود که خدا نسبت به این شیء بشود جاهل. اون صورت علمیه در سوق ذات ربوبی را که در خارج نمی آید، در خارج عدم است، این را ازش اصطلاح کردن، لفظ کردن به نام لفظ عدم. فرمودن خداوند اشیاء را از عدم به وجود آورده، یعنی از صورت علمیه اینها رو تنزلشون داده و مطابق با صورت علمیه پیاده کرده، نه یعنی از هیچی وجود آورده و یا چیزایی که موجود شدن معدوم می شوند. که در فلسفه دو تا اصل داریم، هر دو تا رو هم در کتاب داریم، هر چه که موجود شده هرگز معدوم نمی شود و هیچ عدم و هیچی هم وجود نمی شود، نه عدم وجود می شود نه وجود عدم می شود. پس خلق الاشیاء من العدم اصطلاح روایات رو باید دقت بفرمایید، نه اینکه خداوند عالم رو از هیچی آورده. آخه هیچی چیه که از هیچی چیز بیا؟ اینجوری برای آقایون کمونیستا معنا کردیم، نمیپذیرن و حق دارن نپذیرن. خیلی از کتابا حالا شما در رد آقایون کمونیستا، همون آقایون هم اشکال کردن، آقا شما حرفتون رو بپایید، وجود از عدم از هیچی بیاد یعنی چی حرف شما میزنید؟ حرف قابل قبول نیست، ما هم نمیپذیریم و حرف روایات ما هم این نیست که به اونها معرفی کردن، بی خود کتاب سیاه کردن که اشیا از عدم آمده اند به این اساسه. حالا تا برسیم که اگر بحث عدم واقعا این بحث باشه، بحث عدم در فلسفه برگشتش به علم حق تعالی است و علم حق تعالی از اسماء حسنای الهی است و از صفات علیای حقه، خود به خود بحث عدم هم میشود از مباحث فلسفه. همینی رو که اخراجش کردیم دوباره به توفیل وجود واردش میکنیم. الحمدلله رب العالمین.